با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. امروز هم چهارشنبه است، چهارشنبه ها در خدمت شما هستیم. فکر کنم از این به بعد جمعه ها هم باز برگردیم و در واقع با از کنم آقای جعفری نازنین جمعه ها صحبت کنیم. حالا قرار بر این بوده، ببینیم که چه خواهد شد. بله، امروز نگاه میکردم به تقویم ببینم چه اتفاقاتی افتاده است. دیدم در 6 اسفند روز جنگ کرنال هست. بعد هندوستان جنگ دهلی هم بهش میگن، اما کرنال مشهورتر است. نادر پسر شمشیر عرض کنم که لشکر کشید به هندوستان، به شهری که خواهم گفت. گاه به گاه ما باید از این دلاوران بی‌نظیر تاریخ ایران زمین صحبت بکنیم که این یأسی که این ملایان بی وجدان گدای عرض کنم که روزخان بر ما تحمیل میکنند و همه بزرگان رو در آن از کتابهای درسی بچه ها هست میکنند، هرچه هست آخوندبازی و داستان گدایان مدینه و فرزندان گدایان مدینه، اینا همه اونجاست. در تاریخ ما آدم دلیری وجود نداشته، چون همه دلاوری رفته به علی پسر ابوطالب. بله، معصوم در کشور ما وجود نداشته. یعنی همه بچه‌هایی که زیر 15 سال تیر از پشت تو مغز اینا میزنی معصوم نیستن. معصوم حسین هست، سقراط هم معصوم نیست، هیچ معصومی نداریم. یه پسر علی پا شده در واقع غیر قانونی علیه حکومت و کودتا کنه، جنگ کرده، کشته شده، این شده معصوم. تمام عواطف ما که بایستی انرژی این عواطف متمرکز بر روی خود ما میشد و فرهنگ ما میشد، رفته اون طرف دجله و فرات. بله؟ یعنی اینها در واقع باید عرض کردم چون این حکومتی تولید چاقوکش میکند و گدا از طبقه روشنفکران و طبقه متوسط جامعه که اهل نمیدونم سیاست هست و درسی خونده و اهل خواندن روزنامه هست و مقاله می نویسد و انتقاد میکند و انقلاب میکند، اینها هیچ خبری نیست. چاقوکش یک طرف، نگهدارندگان رژیم، دزدان هم یک طرف، گداها. بله، دیدی چگونه لشکر میکشن به عراق، قبر حسین میخوان بر تعداد گداها اضافه کنن، اموال ملت رو میخورن. بعد 40,000 تومان که نمیدونم 4 تا تخم مرغ میشه خرید میدن که دست ملت دراز باشه به سمت این آخوندهای گدا. بله؟ یعنی در توران تاریخ ایران از مغول بگیرید و تیموری به این درجه از تحقیر که ملت ما امروز رسیده هرگز نبود. نمیدونم چند دستگاه تبلیغاتی اینها دارن، 70 کشور که دارن رافضی پرورش میدن. همه این دستگاه‌های تبلیغاتی در راه تحقیر ملت هست و بیچاره کردن ملت هست و برکشیدن گدایان و فرومایگان. اگر یک کسی پیدا بشه با یه بلنگوه نمیدونم 5 تومانی، دستگاه‌های پارازیت شروع میشه. آقا دستگاه‌های پارازیت که نشنوند که مثلا من اینجا چه میگم. بله، نام همه بزرگان را حذف کرد از کتاب‌های درسی. این وظیفه مادران هست، به ویژه مادران، چون بچه هم تجربه روانشناسان تا 9 سالگی قالب‌ریزی شده ذهنیتش، یه بعد از اون دانش و علم و دکترا و اینها همه مثل این است که ما یک قلمی برداریم به روی سیمان چیزی بنویسیم. باید بچه ها رو نشون بدن که بابا ما چنین نبودیم پسرم، ما دلاوران داشتیم، ما امپراتوری بودیم، این آخوندها در ردیف گدایان بودن، خمس و زکات خوران بودن. بله بنابراین چشم من خیره شد وقتی که نادر پیدا شد، نادر پسر شمشیر، اروپا خیره شد که این جنرال از کجا آمد، مشرق زمینی این لیاقت ها نداشت، از این دست جنرال نداشت. حتی یک نویسنده انگلیسی برداشت نوشت این کسی که به نام طهماسب‌قلی در ایران زمین هست و تا شرق دور رو تسخیر کرده و در همه جنگ ها پیروز شده، این ایرانی نیست، انگلیسی است. این اسمش بوده تامس اوکلی. اینا میگن طهماسب‌قلی. داستان ایتالیایی حد رسیده بود. چشم ناپلئون هم خیره شد به شخصیت نادر. آره ما اینا رو باید بگیم، بچه ها باید بدانند و بشناسند این بزرگان این کشور رو و چه کسانی چه فداکاری ها کردن، چه خونهایی از دلاوران سرزمین بر خاک ریخته شد. برای چه؟ برای که سید علی شاه بشه. اینا همه این کارا شده از کوروش تا کریم خان زن، اینا آماده میشه برای سید علی و بقیه گدا. این ساخته نشده برای آینده ملت ایران، این ساخته شده که آخون شاه بشه. بله و خدمت شما پیش از این عرض کردم این سخنان نفاق در واقع نفاق آمیز از فرط استیصال بین ما هست. ما همه این سخنان رو باید به کناری بگذاریم. هموطن ما چند هزار سال هست با هم زندگی میکنیم، غم ما و شادی ما با هم بوده، وقتی خوشبخت بودیم همه با هم خوشبخت بودیم، وقتی زیر ستم هستیم همه با هم زیر ستم هستیم. باری تصمیم گرفتم که امروز وقت رو بگذاریم بر داستان نادرشاه که البته با این 40 دقیقه و 50 دقیقه نیست، یعنی ما فقط بتوانیم رؤوس مطالب رو نسبت به نادر پسر شمشیر از کنم که بیان کنیم. القاب زیادی دارد. اول پسر شمشیر، شمشیر ایران زمین، اسکندر دوم، ناپلئون مشرق و القاب بیشتر. حالا وسیله آزمونی نیست، اما این فکر منه، حالا حاصل وطن دوستی بیش از حده که اگر ناپلئون با همه تشکیلاتش و توپخانه هاش و نادرشاه افشار با همه تشکیلات توپخانه در بهترین فرم، من فکر کنم ناپلئون میتوانست جنرالی مثل نادرشاه باشه با همه نبوغی که او داشت. حالا شما برید مثلا تو کتاب ها بررسی کنید، آقا جنرال های بزرگ تاریخ چند نفری میارن؟ اسکندر و ناپلئون حتما هستن. باری نادر شاه عرض کنم که اهل خراسان است، طرف های ابیورد. اینها دستی از ترکمانان قراخلو بودن که در آذربایجان بودن. صفویه وحشتی که بعد اجازه بدید من اینو ببینم به معرفی کنم چون خیلی دوره. فکر کنم اینجا نادرشاه با دو پسرش هست، نصرالله، دوباره بیارید، نصرالله میرزاز و رضا قلی میرزا در دو سوی او که تاج شاهی گذاشتن. متاسفانه این سلسله نادری دوام نیافت به دلایل بسیار که بعد خدمتتون میگم. اینا هم نقاشی همون روزگار کشیدن. بله نادر، این ترکان یعنی کسانی که وارد مملکت ما میشدن و به زبان ترکی صحبت میکردن، صفوی از اینا میترسید که نکنند اینها با ترکان عثمانی همدست بشوند به جهت همزبانی و خطری برای ایران تولید کنند. این است که دسته ترک ها رو میفرستادن به خراسان. حتی نادر به یک خان بختیاری خشم گرفت و بختیاری چه جنایاتی کرد اون از اونجا فوجی مهم از بختیاریان رو فرستاد به نواحی قوچان که هنوز بختیاریان اونجا هستن، من اونجا هستن، اونجا بود، یعنی دور بشون حتی المقدور از مرز عثمانیان، که عثمانیان دشمن قسم خورده ما بودن. در اونجا به پدرش پوستین دوز بوده مانگولی، پوستین دوز، یه پوستین دوز فقیری بود، میگوین که به پوستینش انقدر علاقه من بود که این پوستین رو زمین تابستونم به تنش بود. این نادر رو ببینید، این تصویر نادرشاه افشار هست، یک نقاش هندی کشیده است. از نادرشاه تابلوهای بسیاری هست که اروپایی‌ها کشیدن یا هندی‌ها کشیدن، بنابراین میتوانیم اعتماد کنیم که این تصویر تصویر نادر است. نادر پسر شمشیر، بله. در اون مقطعی که نادر به دنیا آمده، عرض میکنم که دوران صفویه به انحطاط کلی رسید و ستمکاری که این آخوندهای خدا نشناس شیعه در حق ملت شجاع افغانستان که سنی بودن اعمال کردن غیر قابل تحمل شد. این شاه سلطان حسین گریه میکرد، بله. ببینید این پرچم ایران هست و پرچم نادرشاه این بوده. ببینید شیر خورشید رو ببینید، اونا که میگوین این شیر خورشید و شاه اللهی رو ساختن و سمال پهلوی هاست و اینها، اندکی فکر کنن، اندکی مطالعه کنن. این پرچم ظفرنمون نادرشاه افشار است، بله، که دو پای شیر بر زمین هست. البته شمشیر در دستش نیست، در قانون مشروطه هم گفتن شیر است و خورشید، اون شمشیر به این سنت شد نبود، شیر و خورشید برابر قانون مشروطه، بله. ولی اینها هم که میبینارم و همتا میبیند، ببین اینا بخشی از ذخایری است که نادرشاه از هندوستان رو برد. گفتن 700 شتر، نمیدونم چند صد اسب و اینا این نفایس رو بار کرده بودن و می آوردن که ما الان بهش میرسم چون عکس رو نشون میده امیر، من مجبورم توضیح بدم. بله، به انحطاط رسید. این بدبخت بیچاره شاه سلطان حسین، این میگفت آقا ظلم نکنین در حق این افغان ها، اینها اینا وارونه میکردن چون این اصلا عرضه کنترل نداشت. این است که افغان ها به جان آمدن. این حمله افغان به ایران، این جنگ داخلی است، این نیروی بیگانه نبود، اینا نیروی بیگانه نبودن، نیروهای خودی بودن، بله، به قول معروف رعایای ایران زمین بودن، اما مردمان غیرتمند و دلیری بودن، همچنان که امروز هم غیرتمند و دلیر هستن. اینا آمدن یه فتوا گرفتن، گفتن آقا چاره نیست جز اینجا که ما بریم، آقا بریم ببینیم پایتخت چه خبره. لشکر کشید، لشکر کشیدن و آمدن و اصفهان رو محاصره کردن. یکی از فجیع‌ترین محاصره ها محاصره اصفهان بوده که کار افتاد به خوردن گربه ها و سگ ها و اجساد و اینا. یک کتاب کوچکی هست به نام فواید الصفویه که نویسنده میگوید من از جانب دربار مأمور شدم برم جای گندمی چیزی نخودی چیزی هست، چون گرسنگان زیاد هستن، رفتیم دم یک نقشینه فروش. نقشینه فروش یعنی انتیک فروش. در بسته بود، ما با زدیم لگد در رو باز کردیم و در اونجا چند گونی بود کیسه های اینچنانی. ما به گمان این که اینها گندم است حمله کردیم، دیدیم پر زر عباسی است، سکای شاه عباسی کبیر پره. گفت هیچ یک از ما، گفت مایوس شدیم و هیچ یک از ما دست به این سکه ها نزد چون ما سکه نمیخواستیم، بله. این طور شده بود اصفهان، وضعیت این گونه بود. و عرض کنم که ما فتحعلی خان قاجار رو داریم، جد همین قاجارها، جد همین پادشاهان قاجار. این آمد کشور رو نجات بده، با قریب 1000 سوار ممتاز آمد و عقب نشون نیروهای دروزی که جنگ کرد، این نیروهای اشرف و محمود رو رفتن گفتن اعلی حضرت این آمده اینجا برای خودش داره دست و پا میکنه، این نمیخواد که شما رو نجات بده، اصفهان نجات بده. این است که نمیخوام بهش گفت که بعد این مرد سفیه گفت بگید آقا پدرها نمیخوام کمک ما کنیم، در حالی که 2300 نفرم کشته داده بود، از کنم لشکر رو برداشت و به خراسان، به خراسان بازگشت. و کار به جایی رسید که دیگه گفت بیایید دعا کنید. بله گفتن ما یک دعایی میکنیم که این افغان ها اصلا بخار بشن از اطراف اصفهان. 100,000 نخود آوردن، برای هر نخود نمیدونم 50 بسم الله چیز کردن، فوت کردن، آیه مشهور رو خواندن و فوت کردن و اینو میرفتن در آش و آش رو پختن و عرض کنم که ریختن در این همین آبی که میرفت داخل قصد که بعد که رفع شر بشود و نشد. بنابراین این آقا پا میشه نزدیکی های جلفای امروز، محمود میاد با اشرف، اینا پسر عمو بودن، میبره و تاج پادشاهی ایران رو، یعنی وقتی که شاه سلطان حسین داشت میرفت، محمود و اون یکی اشرف آمدن سم اسب رو بوسیدن، سم اسب پادشاه رو بوسیدن با احترامات تمام. اینه که عرض میکنم این جنگ داخلی بوده نه جنگ بیگانه. هی میگیم افاقنه حمله کردن، افاقنه حمله کردن، نه اینطور نبوده. باری تاج گذاشت به محمود و گفت تا حالا خداوند میخواسته که سر ما باشه، حالا سر شما باشه. و اینها شروع کردن در داخل اصفهان فجایعی به بار آوردن و کارهای عجیب و غریب کردن. 400 زن این شاه سلطان حسین رو بین خودشون تقسیم کردن و بعد من 4 تا گفتن، 4 تا هم زیادشه، 3 تاشو گرفتن یکی. و داستان های قریب و عجیب در کنار هست که همشه نمیشه گفت چون وقت نیست، اما یکی شو خدمتون عرض بکنم. و اشرف زود محمود رو از بین برد، میگوین محمود کمی دیوانه شد و اینها، و اشرف رو سرمون رو از بین برد، خودش رو آشا اونجا. و از قرایب روزگار اون که افغان ها ببخشید عثمانی ها تجاوز کردن به خاک ایران، همین اشرف سپاه برداشت برد و شکست سختی به لشکر از عثمانیان وارد کرد و خاک ایران رو از دست اینا نجات داد. باری اینا در قصد نشسته بودن یک شب و این شاه سلطان حسین نشسته، این اشرف هم نشسته سفره. اول سوپ چیزی می بردم، گفت که اشرف سلطان، اشرف سلطان. گفت بله. گفت اگه گفتی بوی چی میاد؟ گفت من چه میدانم بوی چی میاد؟ گفت بوی انبر اشهب. انبر اشهب نشینده. بعد توضیح داد که چی هست. گفت که تو چه آدمی هستی که هنوز بوی انبر اشهب تشخیص میدی؟ ما آمدیم این مملکت رو گرفتیم، شب از ترس خوابمون نمیبره که سرنوشت ما چه خواهد شد در اینجا. تو اینقدر بیغیرتی که هنوز بوی انبر عشب میفهمی؟ بله انبر میدونید یه چیز معطریه که در واقع اسپرم، یه نوع ویله. بله یه نوع ویله دریایی، میاد روی آب میگیرن خوشبوه و از کنم که برای خوشبو کردن آش گویا انبر عشب، یعنی انبر سیاه بهترین نوع، همین انبر اشهب بود. مقصود از بیغیرتی شاه سلطان حسین عرض میکنم. و همچنین بود روزگار تا اینکه نادر پیدا شد، یعنی شمشیر نادری از خراسان طلوع کرد. چگونه بگم شاعران در از این نمیتونم الان بیاد بیارم. این پسر پوستین دوز با مادرش مدتی اسیر شده بود و به دست ترکمانان اسیر شده بود. بله اینا شمشیرهای روزگار نادر، در واقع صفویست، شمشیرهای اسدالله خیلی معروف هست. احتمالا این شمشیر هم اینجا کار استاد اسدالله است، استاد اسدالله اصفهانی که برای امپراتورها شمشیر میساخت. امروز شمشیرهای این مرد بسیار بسیار مشهور هستن. دو نوع شمشیر من فرستادم، یه شمشیرش کاملا اندکی قوسش صافتره و اون شمشیرهای روزگار بله بله شمشیرهای نادری است اینها. قوسش کم شده، احتمالاً شمشیرهای اروپایی رو مطالعه کردن، بالانس این شمشیر تو دست بهتر است از اون قوس خیلی کچ باری. و تفنگ های این هم از پوسپور بوده، سرپور ساخت ایران، بهترینش در شیراز ساخته می شد، تک و توکی که گیرون میاد، بله اینا در عمدتاً در شیراز ساخته می شد، پوسپور های بسیار خوبی بودن، سرپور بودن. به اینا امریکایی می گوید ماسکت اینا، و بهتر است از ماسکت های بود که در اروپا ساخته می شد در شیراز، و برد خیلی خوبی داشت، از اینا هم داشتن، و یک سپاه مجهز. کاری نداریم. ایشون اسیر شد و مادرش به دست ترکمانا و فرار کرد. چند آدم اونجا بودن مثل امیر محمود سیستانی و غیره، برای اون مدتی کار کرد، لیاقت نشون داد و در واقع سپاهی جمع آوری کرد برای کمک به اصفهان و حمله کرد نادر. اولین برخورد خدمتتون عرض کنم که اولین برخورد نادر و نبرد او عرض شد که با نزدیکی دامغان اتفاق، میهمان دوست دامغان، جنگ میهمان دوست، بله این سرباز نادر، جنگ میهمان دوست. سپاهش چون کم بود دستور داد که از این درخت ها بچینن شاخه های بلند و پشت اسمان بتازن. این گرد و خاک سپاه از دور چنان بود که گویی 100,000 نفرن. این ترفند رو رومل هم در جنگ با انگلیس ها در همون جنگ شمال آفریقا همین کار کرد و روحیه انگلیس ها رو ضعیف کرد، انگلیس ها رو شکست و توبروک رو هم گرفت. و نادر آمد و در مهمان دوست دامغان نبرد، نخستین نبرد نادریست، و بعد در مورچه خورد اصفهان هست، نبرد سوم در گلون آباد هست، و اینها گریختن، دیدن حریف نادر نمیشه بد شد و لشکر رو برداشت و الفرار به طرف شیراز. مردم هم که خون به دل بودن، فراریان هجا گیر می آوردن، خلاصه خدمتشون می رسیدن، و در محل زرقان فارس این نبرد آخرین نبرد نادرشاه افشار هست با لشکر اشرف. و قبل از این که نادر، خیلی نقشه کش خوبی بود، جنگی خیلی خوبی بوده، این اشرف جنرال خوبی بوده، قبل از این که نادر سپاه رو درست کنن که صورتی بده و طرح جنگ بریزه، حمله میکنن، اما سرانجام نادر پیروز میشه و به طور کل متلاشی میکنه و تعداد زیادشون فرار نکردن، چون مردم میگرفتن میکشتن و اینها، خود اشرف هم کشته شد و تعدادشون به طرف جنوب گریختن، که بعد این بهانه نادر شد برای اینکه حمله کند به هندوستان. دیگر هموطنم، قبل از که بگردیم به داستان نادر پسر شمشیر، چندین کتاب شعر از آثار استاد گرامی آقای خویی عزیزم به دست من رسید که در باب اینا باید بعد صحبت کنیم. فقط خواستم وصولش اعلام کنم به سبا جانم، البته من ایمیل کردم که کتاب ها رسیده و در باب آثار ارجمند خویی که اینجا آمده صحبت کنیم. موضوع دیگر این که این برنامه سرزمین جاوید برای چندین هزار نفر از هموطنان خصوصی ایمیل میشه. یک مشکلی ما با عرض کنم که یاهو داریم. اگر که شما یاهو دارید، ایمیلتون یاهوه، نمیرسه، لطفا تماس بگیرید که عوضش کنیم به جیمه، چون تن از دوستان عزیز من حتی شاکی بودن که برنامه دستشون نرسیده و تعویض کردیم، چون پرسیدم از متخصص، چون من وارد کارها نیستم، گفتن که یه کارهایی اینا میکنن، آپدیت میکنن یه چیزایی که دیگه سیستم متعارف کار نمیکنه، شما باید یه کارهایی بکنی یا برنامه هایی دانلود کنی یا از این صحبت. اینم نکته دیگر. یک نکته این که یک روزی بنزین گران شد، این رهبر مسلمین جهان اومد گفت من در کار بنزین هیچ تخصصی ندارم، دادم متخصصی. پریروز اومده بودم متخصص اتم شده بودم، متخصص تغلیظ اورانیوم شده بودم، که بله ما هم گفتیم که این اورانیوم این مقدار نمیدونم چند درصد تغلیظ بشه، یک مرتبه متخصص اتم شناسی شد. خدا رحمت کنه راترفورد رو. و دیگر بزرگانی که روی ال کار کرد. ولی متخصص اتمی شد یه مرتبه، من نمیدونم. باری برگردیم سر این داستان. لقبی گرفت به نام طهماسب قلی خان. قلی به خیلی راحت این نوکر، اما یک این افتخار بزرگ بوده که شاه طهماسب به دوم، دو شاه طهماسب داریم، یکی که ولیعهد شاه اسماعیل بود و یکی هم که پسرم شاه سلطان حسین بود. و نادر وقتی که قلقند کرد لشکر اشرف و محمود رو، برگشت به خراسان، مرتب گرفتاری بود. این آقا یعنی همین شاه طهماسب هوس این کرد که این هم یک ضربه شستی نشون بده که نادر برو برتری نداشته باشه در میدان جنگ. سپاهی فراهم کرد، چاپلوسا، که هر جا یک نفر اینها باشن یک دولتی رو فاسد میکنن و پستر از چاپلوس. من آدم نمیشناسم، چون چاپلوس دروغ هم میگه دیگه. حمله کرد به عثمانی ها و یه شکست فاحشی خورد و بخش های از ایران هم واگذار کرد. واگذار کرد و عرض کنم شکست خورده و سرفکنده برگشت به اصفهان. مجبور شد نادر برگرده و به توپه به این آدم که بابا شما چه کاره بودی، شما که مرد جنگ نیستی اینها، و عثمانی ها رو دوباره بره باید مکافات شکست بده بوده. بالاخره نادر شاه دید کار به جایی نمیرسه با این داستان شاه. بعد از بیرون کردن افغان ها و غیره، آمد یک دعوتی بزرگ از بزرگان کشور کرد. کشور ما دائم بزرگان داشته، براندازی شدن بزرگان، بزرگان مملکت براندازی شدن، بله، در دشت مغان. و یک سخنرانی هم اونجا کرد که مردم، من کشور رو آرام کردم، چنین کردم و چنان کردم، الان اختیار دست شماست. که البته پیش از این که چیز کنه این کار انجام برسونه، حالا این از کنم که رستم تواریخ آورده که آمدن و این غلام های اونچنانی رو که در دربار بسیار بودن اینا رو آوردن اونجا و مست کردن. این آقا این کارهای خیلی کریه کرد و نادر قبلا وضع بزرگان رو آورده بود پشت خیمه نگاه میکردن، بازداشتش کرد نادر، بازداشتش کرد. باری همه گفتن که نه ما شما رو میخواییم، در حالی که محبت صفوی در دل مردم بود، چون روزگار آرامش بود، روزگار قرون افتخار بود، منطقه امپراتوری شده بود، اصفهان زیبا و آدم بزرگی مثل شاه عباس در اوج عرض کنم که تعالی این سلسله قریب 50 سال پادشاهی کرده بود، اینها مردم ها چیز دادن، در واقع یک علاقه به نطفه مقدس دارن که هنوزم هست. این نطفه مقدس در مقاطع تاریخ ما رو بیچاره کرد. باری جنگ ها بسیار شد. بزرگترین دشمن عثمانی، اولین جنگ یک پاشا فرستادن، توپال پاشا، و نادرشاه از این سو توپال پاشا یک نامه ای نوشت گفت ای پیر مرد، 70 سالش بود، گفت دیگه از تو دیگه بهتر پیدا نمیشد، انقدرم چاق بود که با گاری و اینا حملش میکرد، که به مقابل من جنرالی مثل تو فرستادن. اونم جواب داد که ببینیم این پیرمرد ارزشش در میدان جنگ معلوم میشه. اتفاقا تنها شکستی که نادر تحمل کرد همون جنگ بود، اونم نه که نادر شکست بخوره، نادر اسب نادر رو زدن. مشهور است که 17 یا 18 اسب زیر پای نادر تیر خورده و نادر به زمین افتاده و سلمه نیده. لشکر ما هم عادت ما بود به محضی که سپه سالاران ما کشته می شدن ما فرار می کرد. از کردم به کرداد عربا اینطور نبودن، تقسیم بندی می کرد، 6 نفر 7 نفر معلوم می کردن، یکی مرد دیگری، یکی مرد دیگری، ولی نه ما یه سپاه سالار داشتیم اگه کشته می شد الفرار گریختن. نادر پاشد اسبی پیدا کرد، همدان رسید به گریختگان، گفت کجا گریختی؟ چه بود؟ ما سپه سالار چیز که فرار نمی کنه، لشکر ایران که فرار نمی کنه. یعنی میخوام خدمتون بگم ما فتوحات در میدان بیگانه نداشتیم. از فاصله بین بهرام چوبین که با 12,000 نفر مشهور است که 500,000 نفر این ترک و مغول و نمیدونم چینی اینا رو شکست داد در روزگار حکومت قباد، ما تو سری خورده بودیم. بیگانگان دوستان مدینه بگیرید تا دوستان عرض کنم که آسیای مرکزی و اینها، آبه یک جنرال ایرانی که فارسی صحبت میکنه، البته به دو زبان صحبت میکرد، فارسی فصیح صحبت میکرد، زبان ترکی هم البته صحبت میکرد، یک در واقع چیز عظیمی که از نادر باقی مونده در همون نزدیک کلاغ هم به ترکی هم به فارسی به دو زبان نوشتن، به دو زبان نوشتن داستان نادر رو. تنها هستش خیلی هم خیلی هم سالمه، این کتیبه خیلی خیلی مهم و بزرگ. برگشت نادر از همدان، برگشت و تعبیه سپاه کرد. ظرف 20 دقیقه شاید لشکر ترک رو شکست دادن. تو با پاشان یک سردار افشاری رسید و یک از همین شمشیرهایی که ملاحظه کردین اول سر این آقا میگوین که 30 متر طرفدار آمد با این اینو سر کله رو به هم دوخت و با یک شعنی و با یک احترام تمام و کمال نظامی بردن سر مرز و این جسد رو تحویل دادن. البته نادر خیلی باهوش بود، میدانست وقتی که این تشکیلات وارد بشه به خیابون‌های استانبول و اینها همه وحشت میکنن از حشمت نادر، که نادر که بوده که تو باشا رو این وحش در آورده. از اون سو احترام کرد به دشمن، میگویند به دشمن دلیر باید احترام کرد. میگویند دشمن دلیر اگه گیرشون میاد این دوزان مدینه تو چاه میانداختن و توف میانداختن و کافر میگفتن. احترام برای هیچ قائل نبودن، این همین داستانی که در مملکت ما هست، هیچ احترام برای هیچ از قائل نیستن. شوالیه نبودن، خلاصه این دوستان مدینه شوالیه نبودن، نادر شوالیه بوده، ایرانی نجیب. بله دیگه جنگ هایی که با ترک ها کرده نادر حیرت انگیزه. در کتاب های درسی اروپایی به عنوان شاهکارهای میدان جنگ در یک روز در جنگ مرتبه و بغداد در یک روز بالکل سپاه عثمانی رو منهدم کرد و بعدم گفت من میخوام برم به طرف این بالکان ها اونجا کشورگیری کنم. ترک ها ترسیدن. مشهور است که این علمای ترک ریش و عمامه گفتن این ملعون اگه بیاد اینجا ما رو میگیره اسیر میکنه. شیعه هم هست، نادر شیعه زاده بود، مطلقا ارزشی بر دین و مذهب قائل نبود. یه روز دستش روی زین اسبش بود، میخواست سوار شه، گفت انشاءالله عمری باشه خود من یک مذهبی میآورم. به عمرش کباب نداد، تعصب دینی هم نداشت مطلق. یک مش آخوندم جمع عرض کردم، اینا حواشی خیلی مفصلی است که وقتش اینجا نید. جمع کردن در بغداد، گفتن عالم بزرگ شیعه رو بیارین، اسد علی اکبری بود اینو بردن و یه عالم بزرگ سنی رو بردن. این هیچی حالیش نبود، جوابی هم نداشت بده، مثل امروز که هیچ جوابی ندارم بدن، همه دروغ، هر چی گفته شیعه دروغه. ولی مش به این خندیدن، گفتن اسد علی اکبر دیگه خفه شدی، آبرو ما رو بردی، اینو با شما ده بودن. سویدی اون سو نشسته، اسد علی اکبر نداد، نادر گفته شما باید آشتی کنی. اینا از ترس نادر گل دادن و گل گلزون بارون کردن اینا که بین شیعه و سنی چیز شد، آشتی برقرار شد. و نادر یک آدم مصرفی حسنیت فرستاد که آقا ما عرض کنم مسلمان هستیم، شیعه و سنی اهمیتی نداره، و میخواست که دیگه شر رو کم کنه. اما در یک روز به طور کل عثمانی رو شکست داد. لشکرش خیلی زیباست، شرح جنگ مرتبه با خود نادر چگونه وارد نشد و وقتی دید که سپاه حریف اینا نیست با لشکر خراسان که بیشتر افغان بودن و اینا وارد کارزار شد و قیامت کرد. اینجا ما یک تصویری داریم اونجا، اگر من بتونم ببینمش درست، بر این نبرد، نبرد خیبره، بله خیبر و گردنه خیبر، و روزها این رو یکی از شاهکارهای در واقع هنر جنگ میدونن که چونه نادر با تعدادی کم این لشکری که پیشواز آمده بود از سوی احمدشاه گرگان چطور دست راست، اگر اشتباه نبینم دست راست بایستی که نبرد، بله نبرد دهلی باشه، بله اینم یک شاهکاری بوده. حالا میدوسیم بشه به نظر تعداد هیچ رکوردی به پای این رکورد نمیرسه. بعد نادر بر اثر جنگ های و این شاه رو هم، این شاه تماس هم فرستن سبزوار با بچه هاش اونجا بودن زندگی میکردن، سید بودن دیگه، اینا خودشون سید میرسن از سبر امام جعفر صادق، در حالی که دروغ میگفتن اینا تبارشون سنی بوده، بالاخره شیعه‌گری رو میخواستن باب کنن، گفتن مرحوم کسلوی این رو کشف کرد که اینا تبارشون سنی بوده زرداری، ولی گفتن ما شیعه هستیم از تبار امام جعفر صادق سیدی. بله میگوید فقط 4 دقیقه مانده، 4 دقیقه به جایی نمیرسیم. خیلی تا اونجایی که وقت اجازه میده خدمت شما عرض میکنم که نادر مخارج بسیار سنگینی تحمیل شد به ملت ایران، ناراضی بودند و سپاه اندکی ناراضی بود. گریختن بعض عناصر افغان که همراه اشرف و محمود آمده بودن به هندوستان رو بهانه کرد، نامه نوشت که فراری ها تحویل بدید، تعلل کردن، حمله کرد. و البته چندین جنگ مهم داره اونجا، پیشاور رو گرفته و بقیه جا، این تنگه خیبر هم یکی از نبردهای بزرگ بوده، تا سپاه نادرشاه رویارو شد. اینا 1-6 بودن، 1-6 بودن، یعنی 6 برابر بود سپاه، عرض کنم که محمدشاه گورکانی در دشت کرنال. نادر رفت رو تپه و نگاه کرد، گفت تعدادشون زیاده اما چیزی نیستن، من به شما نشون خواهم داد. تعداد 60,000 لشکری که داشت رو گذاشت در رزرو، با قریب 2,000 نفر وارد کارزار شد از فوج بختیاریان و افشاریان و گزارش متنوع. بعض کسان گفتن که کشته ها 400 بوده به 17,000، یعنی ناپلون هم همچین رکوردی نداره، یعنی 400 نفر از سپاه نادر کشته شد، 17,000 از سپاه دشمن، رکورد خیلی خوب داره ناپلون، ولی این یکی فوق‌العاده است. و بعض آمار هم باز فرق میکنه، مدتی طول نکشید که شکست خوردن، یعنی امپراتوری چیز افتاد و نادر فرستاد پادشاه بیاد، محمدشاه بیاد. حالا راه ها رو بسته بودن، داستانی دیگری است، جلو سپاهیانی دیگری که در راه بودن که منحق شدن به سپاه محمدشاه، داستانی دیگری است. و خیلی احترام کرد، رضا قلی رضا رو مأمور کرد که پادشاه رو که آمده برای صلح احترام کنند، و خیلی احترام. نادر وارد خیمه شد و با داد و فریاد توپید که شما چرا چنین کردید و چرا چنین کردید و اینها، خلاصه زهره این آقا داشت میترکید. یکی اینجا از خان خانان، این تیر خورد ایرانی بود، جد دردن جد خدمت کرده بود به همون خان که پارسی حرف میزد. آوردنش به نادر، میگه جستجوگر چه هستی؟ میگه من 100 لک پول میخوام، 100 لک، 100,000 امروز هم رایجه، میگه یه لک یعنی 100,000 روپی. میگه که 100 لک چیه؟ اینا یک چیزهایی دارن که هر یک قطعش 1,000,000 لک میارزه. و عجب اون خبر داد به نادر از خزائن بی نظیر الماس و نفایس هندیان. نادر میگوید که مگر تو ایرانی نیستی؟ چرا این گونه با ما جنگ کردی؟ گفت که قربانت کردم، من اجداد من در واقع برای این خاندان بودیم، من نمیتونستم روز جنگ سستی کنم در دفاع از این خاندان. نادر دستور داد بهترین پزشک، اولین پزشک معروف داره به نام بازن، پزشک سوئدی بوده یا سوئیسی، آوردن هرچه کردن دیگه نشد، زخماش کاری بود و فوت شد. و نادر دریافت که گنجهای بزرگی در اینجا هست، رفتن و با هم صحبت کردن و دعوت شدن به لالکیلا. لالکیلا امروز هم که تشریف ببرید اونجا هست. متاسفانه بعد از بمبگذاری برادر مسلمان نمیزنن، همه جاش شما ببینید تمام نستعلیق پارسی، اگر به فردوس بر روی زمین است همین است و همین است، کاشکاری فوق‌العاده آب از میانش رد میشه فلان. و نادر پسر شمشیر وارد هند شد، سر چهارراه‌ها رو عرض کنم سربازان ایرانی گذاشتن و حکومت نظامی اعلام کردن و نادر مهمان محمدشاه گورکان در لالکیرا نشستن به گفتگو. این است که اجازه بدید که بقیه ماجرا رو هفته آینده خدمت شما گزارش کنم. از تاریخ فراموش نکنید که ما کی هستیم. در منزل کتاب‌های ایرانی، شاهنامه فردوسی، تاریخ‌های ایران، تاریخ نادرشاه، بزرگان کشور، بچه ها باید بشناسن، وگرنه ممکن است که این فرهنگ مزمحل بشود در جنون و دیوانگی این باقی ماندگان عهد مدینه. از سپر از ببخشید از سیزر ازم سپاسگزارم امید شهرتی عزیز. امیدوارم صدا امروز خوب بوده باشه، چون صدای دقیقت بسیار بد بود، بسیار شاکی داشتیم. من عذر میخوام، قرار است که سیستما رو عوض کنیم، چیزی که بهتر باشه، هم به لحاظ تصویر هم به لحاظ صوت. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.